أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در این بود که آیا با شرط خیار فسخ در نکاح که فاسد و ثابت شد باطل است، آیا عقد هم باطل می شود یا نه؟ عرض کردیم دو قول در مسئله وجود دارد. یکی قول مشهور که قائل به فساد و بطلان عقد شده اند، و دیگری قول به عدم بطلان عقد. ادله مشهور هم، قول مشهور هم ذکر شد. از مجموع کلمات و مطالبی که بزرگان فرموده اند، چند دلیل، چهار دلیل حدوداً برای بطلان و فساد عقد استفاده میشه. این چهار دلیل ذکر شد و مورد خدشه قرار گرفت. در مقابل امام رحمت الله علیه و مرحوم سید و برخی دیگر قائل به صحت این عقدند و معتقدند فاسد بودن این شرط موجب فساد عقد نمی شود. خب، در رأس کسانی که قائل به صحت عقد هستند ابن ادریس در کتاب سرائر است. ایشون می‌فرماید انه لا دلیل علی البطلان من کتاب ولا سنت ولا اجماع، بل الاجماع على الصحة لأنه لم يذهب إلى البطلان أحد من أصحابنا وإنما هو من تخريج المخالفين وفروعهم واختاره الشيخ على عادته في الكتاب. سرائر جلد 2 صفحه 575. ابن ادریس میگوید ما دلیلی بر بطلان نه از کتاب، نه سنت و نه اجماع نداریم. این یعنی میخواد بفرماید مانعی در بین نیست. به عبارت دیگر اگر بخواهیم دلیل ابن ادریس را برای صحت ذکر بکنیم، این است که مقتضی برای صحت وجود داره و مانعی هم در بین نیست. مقتضی صحت ادله لزوم وفاء به عقد، مثل اوفو بالعقود یا عمومات نکاح. تمام عموماتی که دلالت بر صحت نکاح میکند، خب شامل این عقدم میشه، عقدی که در اون چنین شرط فاسدی ذکر شده. از طرفی ما اگر بخواهیم این عقد را واجب الوفا ندانیم و بگیم باطله، بالاخره باید یه وجهی برایش ذکر کنیم، یا آیه‌ای یا روایتی یا اجماعی برخلافش وجود داشته باشه. ابن ادریس میگه نه آیه، نه روایت، نه اجماع بر بطلان چنین عقدی نداریم، عقدی که شرط خیار فسخ درش ذکر شده. پس مقتضی موجوده، مانع هم مفقوده، لذا حکم به صحت میشه. البته همطور که قبلا هم اشاره کردم، ابن ادریس میگه بل الاجماع علی صحه، نه تنها اجماع بر بطلان نداریم، بلکه اجماع بر صحت داریم. اون وقت شاهد را هم این قرار میدهد که لأنه لم یذهب الی البطلان احد من اصحابنا، هیچ کس از اصحاب ما قائل به بطلان نشده، بلکه و انما هو من تخریج المخالفین و فروعه، این از فروعی است که مخالفین ذکر کردن، یعنی عامه، و اونها قائل به بطلان شده اند. وقتاره الشیخ على عادته فی الکتاب. ببینید عمده دلیل صحت در کلام ابن ادریس همینه، وجود المقتضی و انتفاع المانع. حالا با توجه به مطالبی که در بررسی ادله قائلین به بطلان ذکر کردیم، باید توجه بکنیم اینکه ابن ادریس میگه مانعی نه از کتاب و نه از سنت و نه از اجماع در بین نیست. خب این عرض به حضور شما درسته، یعنی جای بحث ما نه آیه‌ای داریم نه روایتی داریم به خصوص، حالا و نه اجماع، فوقش این مشهوره. اما برخی از ادله‌ای که قائلین به بطلان ذکر کردند ناظر به وجود مقتضی بود، یعنی که انه اونها میخوان بگن مقتضی برای صحت عقد در چنین عقدی وجود نداره. مثلا اون کسی که میگفت به دلیل ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع این عقد باطل است، خب اون داره در مقتضی اشکال میکنه، میخواد بگه اصلا ادله وجوب وفاء به عقد شامل چنین عقدی نمیشه، یا عقدی که شرط مخالف با مقتضای عقد در اون ذکر بشه از دید اونها مقتضی برای صحت درش وجود نداره. لذا ادله مخالفین، ادله قائلین به بطلان عقد در اشتراط خیار در نکاح، عمدتاً ناظر به مرحله وجود مقتضی است. اونا که انده میخوان بگن مقتضی برای صحت در این عقد وجود ندارد. خب اونها رو ملاحظه فرمودید، ما پاسخ دادیم، بررسی کردیم و اشکال اونها معلوم شد. نکته ای که فقط اینجا وجود دارد و باید مورد توجه قرار بگیره این است که بالاخره در بین این دو دیدگاه، یکی مشهور که قائل به بطلانند و دیگری امام رحمت الله علیه و مرحوم سید قائل به صحت، مبنای نظر اینها واقعا کدام یکی از این اموره و اون چیزی که بسیار تعیین کننده است چیه؟ ما از ابتدا عرض کردیم شاید مهمترین وجه قول به بطلان یا صحت مبنایی است که در باب شرط اتخاذ میشه. این که ما حقیقت شرط را چه بدانیم؟ آیا شرط خیار را به عنوان یک التزام در ضمن التزام دیگر قلمداد کنیم یا به عنوان التزام مقید به یک التزام دیگر؟ یعنی چی؟ یعنی بگیم عقد یک التزامه، یک تعهده، لکن در ضمن اون یک التزام دیگر هم وجود داره. اینا دو التزامن که اگر التزام دوم، یعنی همون شرط خیار، محقق نشد، التزام اول به قوت خودش باقی میمونه. یا بگیم نه، اینجا عقد یعنی اون التزام اول مقید به التزام دومه که اذا انتفى القید انتفى مقید. به عبارت دیگر رضایت به این عقد و پذیرش این عقد مقید به داشتن شرط خیاره، نه این که دو تا رضایت جدا که حالا اگر یکیش محقق نشد اون اصل به قوت خودش باقی باشه. نوعاً کسانی که قائل به بطلان شدند یا از این باب است که شرط به اصطلاح خیار فسخ را در نکاح مثل قید برای عقد میدانند، میگن آقا این زن گفته من تو را به زوجیت خودم در میآورم، زوج تو که نفسی به شرط الخیار. این رضایت وقع علل عقد المقرون به هذا الخيار وقع علل عقد المقید به هذا الخيار، به گونه ای که اگر این شرط نباشد و این حق برای او نباشد اصلا راضی به اصل عقد نیست. اینهایی که قائل به بطلان هستند مثلا حالا مرحوم آقای خویی اصلا تصریحش اینه، میگه ارتکاز عرف در این موارد این است که اگر این شرط نباشد اصلا این عقد مورد رضایت او نیست. این قیده و وقتی قید منتفی شد مقید هم منتفی میشه. لذا میگن اگر این شرط باطل و فاسد باشد عقد هم فاسد میشه. اما اونها که قائل به صحتن، عرض به حضور شما، اینها رو اینچنین نمیبینن. اینا معتقدن ما دو تا التزام داریم. یک، التزام به اصل زوجیت و عقد، یکی التزام به این شرط، این خود این شرط. قید او نیست. بله، التزام اول موضوع برای التزام دوم، اما اینطور نیست که اگر التزام دوم نباشد التزام اول هم منتفی بشه. لذا اینا میگن اگر شرط باطل و فاسد باشد موجب بطلان و فساد عقد نمیشه. این که مرحوم آقای خویی هم تلاش کردن یه فرقی بین شرط خیار در عقد نکاح و سایر شروط فاسده بگذارند، این واقعش اینه که وجهی براش به نظر نمیرسه. همطور که مرحوم سید فرمود فرقی بین این شرط و سایر شروط نیست. این که شما بگید شرط خیار بر خلاف مقتضای عقده معلوم شد اینجور نیست. این که بگیم این شرط باعث میشه رکن عقد آسیب ببینه اینطور نیست. لذا مجموعاً با توجه به اون مبنایی که اشاره کردم، حالا این یه بحث مفصلی است، شرط فاسد مفسد هست یا نیست؟ اگر کسی گفت شرط فاسد مفسد است که قهرن اینجا باید حکم به بطلان بکنه، وقتی شرط باطل شد خب این سرایت میکنه عقد را هم باطل میکنه. اما اگر ما شرط فاسد را مفسد ندانستیم، چنانچه مشهور این عقیده رو دارن، مشهور معتقدند شرط فاسد مفسد نیست، لذا در سایر شروط نکاح با اینکه شرط فاسدم باشه معتقدن نکاح باطل نمیشه. این فرق گذاشتن بین این شرط و سایر شروط هم واقعا وجهی نداره. لذا مرحوم سید فرمود این کما ترا و الفرد، بله، و دعوا، این عبارت سید رو ما خوندیم اینطوری بود: ولا یخلو ان قوتن از لا فرق بینه و بین سایر شروط الفاسده فیه، مع ان المشهور على عدم کونها مفسدتن للعقد. قول به عدم بطلان خالی از قوت نیست، چون فرقی بین این شرط و سایر شروط فاسده در نکاح نیست. و مشهور هم قائلن به این که شروط فاسده در عقد نکاح موجب فساد نکاح نمی شود. و دعوا کون هاز شرط منافیان لمقتزل عقد به خلاف سایر شروط الفاسده التي لا یقولون به کونها مفسده کما ترا، ادعای این که این شرط یعنی شرط خیار منافی با مقتضای عقده به خلاف سایر شروط فاسده در نکاح که خود مشهور قائل به این نیستند که اون شروط موجب فساد نکاح می شود، این دعوا کما ترا، یعنی واقعا ضعیف این ادعا. پس ببینید در مرحله اول اونچه که مهمه، ما برای اینکه قائل به صحت بشیم به دو مطلب نیاز داریم: یک، مبنای ما در باب شروط این باشد که عقد و شرط دو التزامند، نه یک التزام مقید به التزام دیگر. این یک. دو، فرقی بین این شرط یعنی شرط خیار و سایر شروط قائل نباش. اگر کسی مطلب اول رو قبول نداشته باشد، باید معتقد بشه به بطلان عقد. اگر کسی مطلب دوم رو قبول نداشته باشد، باید قائل به بطلان بشه. لذا شما میبینید قائلین به بطلان یا مبناشون اینه، اینجا التزام مقید به التزام دیگر است، یا معتقدند مثل مرحوم آقای خویی که بین این شرط و سایر شروط فرقه. اما ما که معتقدیم در باب شروط ما دو التزام داریم و فرقی هم بین این شرط و سایر شروط در باب نکاح نیست، قاعدتاً قائل به صحت می شویم. طبعاً للماتن رحمه الله و مرحوم سیه. پس اینجا حق با امام رحمت الله علیه، حق با مرحوم سید، خلافن لل مشهور.
التزام
ببینید بله، ما گفتیم این شرط باطله. این سوال خوبیه. ما گفتیم این شرط باطله، فاسده. چرا؟ چون با مقتضای اون دو دلیل، ببینید اون بحث اول، چرا این شرط باطله قبل از اینکه آیا عقد باطله یا نه، بحث ما در این بود خود این شرط صحیحه یا باطله. گفتیم باطله، این شرط فاسده. چند تا دلیل آوردیم. یکی از ادلش، یادتون از چند تا دلیل آوردیم برای بطلانی؟ چرا این تا این هفته پیش بود؟ یادتون نیست شما؟ 10 تا. کدام دلیل ما پذیرفتیم؟ اجماع رو پذیرفتیم. یعنی چی؟ یعنی گفتیم این شرط برخلاف مقتضای عقل نیست. شاید چرا؟ اجماع، و به نظرم از این 10 تا 2 تا دلیل رو شاید مثلا پذیرفتیم، حالا یادم نیست، ولی اکثر ادله رو رد کردیم. خب اگه اجماع باشه یعنی چی؟ یعنی اینو ما برخلاف مقتضای عقل نمیدونیم. اینجا چه مشکلی ایجاد میکنه؟ شما دارید میگید برخلاف مقتضای عقل، ما میگیم نه، این برخلاف مقتضای عقل نیست. مقتضای عقد نکاح علقه زوجیت بین دو نفر است. حالا اگر یه محدودیتی ایجاد بشه در این علقه، آیا این برخلاف مقتضای عقده؟ مثل بیع به شرط عدم البیع به دیگران، این برخلاف مقتضای عقده؟ گفتیم نه. بله، اگر چیزی را به دیگری بفروشد به شرط المنع عن تصرف مطلقا، این میشه شرط برخلاف مقتضای عقد. بخواد اصلا اصل سلطنت و تصرف خریدار رو زیر سوال ببره، این میشه شرط برخلاف مقتضای عقد. اما اگر چیزی را به دیگری بفروشد همراه با محدودیت ایجاد کردن در تصرف، این که برخلاف مقتضای عقد نیست.
اگر یک مثال که شما دارید میزنید، اگر یک نفر یک چیزی رو به کسی فروخت و بعد شرط کرد که اینو دوباره به من بفروش، این معامله باطله، درسته؟
چرا باطله؟ خب نه، ما میگیم ببین مهم اینه که من این رو به تو میفروشم، درسته؟ خیلی خوب، این که به شرط میکنم اینو باید دید، ممکنه همینجا. خب شیخ بگه ما داریم حرفمون همینه، اگر یه مصلحتی، یه غرض عقلایی در این کار برای خریدار یا فروشنده، برای خریدار باشه، آنی بیاد تو ملک اینو برگرده، این چه اشکالی داره؟ نه آقا جون من، عنوان ثانوی نیست، ما داریم عرض میکنیم یه کسی چیزی رو از دیگری میخره، فروشنده هم شرط کرده اینو به هیچ کس نفروش، خب این برخلاف مقتضای عقد نیست، چون مقتضای عقد فقط حق فروش این نیست که اصل سلطنت و حق تصرف بر این مال مقتضای عقد بیه. اگر یه شرطی بکنه معارض با این حق، این میشه برخلاف مقتضای عقد، یعنی مطلقا تصرف او را منع کنه. اما اگر بگه من به تو میفروشم مال تو اما حق فروختن نداری، این یعنی چی؟ یعنی یک نوع خاصی از تصرف را برای او محدود کرده، میگه من فقط میفروشم خودت استفاده کنی، این برخلاف مقتضای عقد نیست. اینجا هم همینطوره، وقتی شرط میکنه خیار را، میگه آقا زوج تو که نفسی الا ان یکون لیل خیار، خب این شرط آیا برخلاف مقتضای عقد نکاهه؟ لذا مرحوم سید میگه این دعوا کما ترا، مقتضای نکاه اینه که هیچ گونه حقی برای این مرد ایجاد نشه، اصلا این علقه زوجیت متزلزل باشه. اما اگر کسی شرط بکند، میگه من زنی، میگه زوج تو که نفسی به شرط این که هیچ استمتاع، هیچ حق استمتاع از من نداشته باشی، این برخلاف مقتضای عقد خیر. گفتیم چرا؟ برای این که علقه زوجیت ایجاد میشه، این مرد ممکنه نفس اتصال با یک بیت و یک شخصی براش مهم باشه، اگر این شرط رو قبول کنه این عقد واقع بشه صحیحه، هیچ اشکالی هم نداره.
اولا قبول نمیکنه.
چرا؟
معمولا نمیکنه، چون علقه زوجیت برای استمتاع هست.
میگم آقا یه پیره مردیست که اصلا دیگه گفت مقتضی استمتاع در اون نیست، فرق نمی کنه اصلا، آقا هیچ اون غرض درش نیست. این اگه کسی اینجوری ازدواج کنه این اشکال داره، این عقد باطله. شما به حال خودت قضاوت نکن. نه خیر، علقه به قوت خودش باقی. نه زوج، نه زوجیت هست، یعنی نه خیلی خوب اصلش هست، منتها محدودش کرده، میگه من این اختیار، میگه من این اختیار رو دارم. ببین اون شرط رو ما گفتیم فاسده، چون اجماع شما قاطی کردید. ما اول بحث کردیم در، نه اجازه بدید، ما اول بحث کردیم، دقت کنید، اول بحث کردیم شرط خیار، خود این شرط درسته یا نه؟ گفتیم نه باطله. چرا؟ لل اجماع. دیدید خیلی هم به قول مرحوم آقای حکیم العمدتو هی الاجماع، این عبارت ایشون بود دیگه، عمده در مسئله اجماعه، و الا اون ادله همه رد شد. ما به خاطر اجماع میگیم این شرط باطله. خب مطلب دوم این بود، این شرط باطل موجب بطلان عقدم میشه. خب به چه دلیل؟ ما چهار تا ما ادله قول به جواز و گفت به بطلان رو گفتیم، ادله قول به صحت هم گفتیم. آقا ما قرار بود 8:55 تموم کنیم دیگه، این بحث تمام شد، میرسیم سر شرط خیار در مهر. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.